بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در رابطه با این نکته‌ای که جواب در وجه قسمت دوم مرحوم فاضل تونی میخواد داده بشه، که فرمود یک شرط دیگری اینجا بیان کرده بودن که در صورتی براءت بشه جاری بشود که مستلزم یه حکم الزامی نباشه. اگر مستلزم و حکم الزامی شد اونجا دیگه براءت جاری نباشه. و این مثالی زدن، در همون مثال خدمت از کردیم که مثلا در باب عنایین که میدونم یکیش نجس هست، اگر من در یکی اصل براءت جاری کنم قهرن موجب میشه اون دیگری مسلم میشه حرام و باید ازش اجتناب کنم. چون مستلزم یه امر الزامی هست پس براءت در یکی هم جاری نمیشه. در جوابی که خواستن از این بدن در مسئله وارد شدیم دیروز راجع به اصل مسئله وارد اینجور شدیم که در ترتب فرمودن چند قسط داریم. یک ترتبی موقع بگیم فرمودیم ترتبی نیست لا عقلن ولا شرعن، بلکه اگر ترتبی باشه از امر خارجی به وجود میاد. این یک صورت که دیروز یه شرحش مفصل دادم خدمتتون، چون بخواب امروزم با توضیح بدم ممکنه خسته بشید برای مطالب بعدیش. بنابراین اون دو گفت ترتبی نیست اگر هست به امر خارج، نه به مثل همون علم اجمالی که اشاره کردم تو. امروز میخواییم وارد این بشیم نه ترتب باشه، ترتب بین الحکم و الموضوع باشه. این ترتب اما عقلیان او شرعیان، این ترتبی که بناس باشه گاهی به عنوان حکم عقله، گاهی هم نگام کنید نه حکم شرعی، یعنی دلیل شرعی در باره ترتبش داریم. پس حالا اول میپردازیم به ترتب عقلی، اول عقلی رو میگیم بعد ایشالا میریم سر ترتب شرعی که توضیحاتی داره خدمتون عرض بکنم. در ترتب عقلی میفهمد فعند تحقق موضوع مسلم ترتب هست، منتها این ترتب مثل چی؟ ترتب وجوب المهم عند عدم وجوب الاهم. در مسئله ترتب علما قائلن که ترتب اگر باشه محال است در امر مترتبین که یکی باشه و دیگری نباشه. در عدم اون دیگری باید اون دیگری باشه، یعنی در با بودن امر اهم امر مهم دیگه نداره، ولی با نبودن امر اهم امر مهم ما داریم، باید داشته باشه. بگیم مستحیل است که باید هیچ کنون نباشه، میگه ولی نه، این دوتا امر اینجا داریم، یکی امر اهمه یکی هم امر مهمه. امر اهم تا باشه دیگه امر مهم نمیتونه وجود پیدا کنه. با نبودن امر اهم بگیم حتما باید امر مهم باشه. چرا؟ چون در مترتبین استحاله قائل باشه که نمیشه هیچ کدوم نباشه. در مترتب حتما باید یکی را متوقع بر عدم دیگری بکنه. خب حالا که اینطوری شد چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که با نبودن اهم امر مهم میاد. این امر مهم خود اطلاق دلیل امر مهم اثبات میکنه حکم را رو موضوع خودش. چرا؟ برای که خارجن خدمتون عرض کردیم امکان ندارد که یک جا حکم بدون موضوع باشه، حتما موضوع که آمد حکم و موضوع هم همراهش میاد، اما حکم موضوع ربطی به براءت نداره، براءت فقط رفع مانع میکنه، اما موضوعی که اقتضا میکند ترتبش را بر او مال خود نفس دلیل اطلاقه. نفس دلیل اطلاق مهم میگه هرگاه اهم نبود من باید جاش باشم. حتی در اسیانش هم حتی مثلا میگه که اگه اسیانم بکنه در این حال میگه ترتب باید باشه. خب اگر برای این باشه پس اینجا ربطی به این نداره که براءت شرطش این است که حتما محتجا ملتزم یه امر الزامی ربطی براءت نداره، دلیل خودش جداست. این عبارت اولی که در باره عقل داره همین توضیحات که من دادم. فرمودن در باره عقلی اینجوریه که فرمودن ترتب وجوب المهم عند عدم وجوب الاهم نزد اون کسانی که ترتب رو محال میدونن، عند من استحال ترتب ای لا یجوز وجود الامر للمهم مع وجود الامر للاهم، میگن وقتی اهم باشه دیگه امر مهم نمیتونه وجود داشته باشه. این واقعیت اینجوریه، ولو فضل اسیان، ولو در اسیان هم که باشه اینطوریه، امکان وجود هر دو نیست، حتما باید یکی باشه. دون نه یوجد امر مهم و عدم وجوب الاهم، ولو بلا اصلا باشه، به وسیله اصلا دیگه بگی وجوب اهم دیگه نیست، مثل حالت سابقه عدمی داشته باشه. بیا الان حالا که نشد اهرن امر مهم میاد، با نبودن امر اهم چی میشه؟ امر مهم میاد، امکان نداره که نباشه. رو فرض این مسئله فاذا سقط فعلیته، اگر ساقط شد فعلیت امر اهم ولو به ترخیص شارع ظاهرا، وقتی از بین رفت آنگاه لا محاله یترتب علیه وجوب الوهم، چرا؟ به واسطه اطلاق دلیله، به واسطه اطلاق دلیلش که میگه که انه با نبودن اهم مطلقا دیگه مهم بار میشه، اطلاق اطلاق بنابراین پس بنابراین فهوال مثبت لوجوبهی حقیقتن لل برا مثبت اثبات وجوب مهم اینه، خود دلیل خودشه. نه خیال کنید که چون براءت جاری نشده این آمده رفتی براءت نداره، که این رفتی براءت نداره. مثبت دلیل وجوب مهم نفس خود دلیل مهم است، نه اینکه براءت باشه. بنابراین که براءت که نشد، بلکه فقط براءت رفع مانع میکند، چون عجز مکلف قبلا اشاره کردیم، یعنی اقتضا در اقتضای خودش میتونه عمل کنه. وقتی که براءت جاری میکنیم مانع رو برطرف میکنه، مقتضی در اقتضای خودش موفقیت کار داره. بنابراین فلا وجه، اشاره دیگه به حرف آقای جناب مرحوم آقای تونیه، پس فلا وجه که اشتراط بکنیم، شرط بکنیم که براءت مشروط به اینه که حکم الزامی برش بال نشود. این ربطی به اون نداره، که اون از جدا. پس از نظر عقل مسئله روشن شد که ترتب عقلی هیچ نیازی نداره که براءت را مشروط به بکنیم. خب حالا بریم سر شرعیش، ببینیم شرعی چطوره. و اما شرعی و اما ثانی، که مراد این که شرعی مترتب باشه، و ان یکون جواز شیء مأخوذا فی موضوع وجوب شیء آخر فی لسان دلیل شرع، یعنی که انه خود شارع یه موضوعی را بیاد اخذ کنه در دلیل لسان شرعیش برای اثبات حکم، یک عنوانی را داخل در موضوع بدانه، شرعی باشه نه عقل باشه، شارع این کار را بکنه در موضوع دلیل عنوانی را اخذ بکنه. این ترتب که میخواد در این جایی که شارع کنه سه صورت داره. من قبلا براتون سه صورت ها رو بگم، از بعد تو بعد عبارت که میخوام بکنم دیگه کاملا براتون روشن بشه. این ترتبی که در به دلیل شرعی به وجود میاد به سه صورت فرض میشه. یه موقع این است که ترتب را به لحاظ حکم واقعی میبیند رو موضوع الواقعی، هم خود حکم واقعی باشه هم موضوعش هم واقعی باشه، ترتب رو حکم واقعی موضوع واقعی باشه. یه موقع اینجوریه، یه موقع نه، ترتب بین الحکم و الموضوع روی موضوع بیاد اعم من الواقعی و الظاهری، جامع هر دو باشه، هم نسبت به این که واقعی هم نسبت به ظاهری. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که نه، ترتب الحکم علی الموضوع فقط به عالم ظاهری تنها باشه، هیچ دیگه واقع اونجا دستی نداشته باشه. پس سه صورت میشه، یه موقع هر دو واقعیه، یه واقع نه یکیش واقعی میبانی اعم من الواقعی یه وقت ظاهری، یه صورت هم که آخر آخری ظاهری ظاهری باشه. حالا بیا ببینیم اثر هر کنون چیکونه است. میگه اگر اون قسمت اول باشه که ترتب الحکم علی الموضوع به حکم واقعی باشه، در واقع هم موضوع هم حکم، میگه ربطی نره به براءت. براءت حکم ظاهریه، براءت مال ظاهره، براءت که مال زمینه شک دیگه، به واقع کاری نداره. وقتی خود موضوع هر دو واقعی باشد ربطی به حکم ظاهری نداره، این که خیلی روشنه. از صورت اول که موضوع و حکم هر دو واقعی باشد مرزش جداست، چون ربطی به براءت نداره که حکم ظاهریش، این که مسلم مسلم جداست. بسیار، پس این که ربط بره کنار، تو آقا حسابت رو ببند برو کنار، سر ما رو گم نکن، پس این بره کنار. پس میگم سر صورت دوم. صورت دوم چی بود؟ بگیم حکم ترتب الحکم علی الموضوع اعم من الواقعی و ظاهری، هر دو رو بگیره اعم. این چطور؟ میگه اینم براءت کاری نیست. چرا؟ برای که هر جا موضوع که محقق شد باید حکمش بیاد، موضوع بدون حکم نمیشه. وقتی موضوع تحقق حکم باید بیاد، حکم حتما باید بیاد، حالا به اصل باشه به غیر اصل باشه، به اصل تنزیلی باشه مثل استصحاب اماره، یا نه به اصل غیر تنزیلی باشه مثل براءت. کار به این چیزا ندارم، من کار به این ندارم که من خربوزه میخوام، خربوزه مال کدوم باقی به من چه مربوطه؟ تمام شد. مثال هایی که اساتید با تو مثال هاشون میزدن من در برتا میگم، من چه کار دارم مال کدوم باقی کدوم، من خربوزه میخوام. اینجا من این مثال، این میگه آقا من حکم میخوام رو موضوع شو برم، حالا این موضوع رو میخواد از استصحاب درست بکنه باش، میخواد اماره درست بکنه باش، میخواد اصل درست بکنه باز، میگه من به این چیزا کار ندارم، من فقط هر حکمی موضوع میخواد، موضوع که محقق شد حکم روش بار میشه. پس این انتظار این که بشین بگیم آقا این و شرط براءت رو به براءت نداره که، حساب تنزیلی رو میگیره، اصل براءت رو میگیره، اماره رو میگیره، همه رو میگیره. تاجه داری چه میگه؟ ترتب الحکم علی الموضوع جامع بین الواقعی و ظاهری، همه جا رو میگیره. پس اینم ربط به براءت نداره که بگیم از شرایط البراءت حتما باید این بگه که حکم الزامی براش بار نشه، شرایط ربطی به اون نداره، چه کار است این حرف بزنه. پس صورت دوم مثلا روشنه که ترتب یتحقق، چرا؟ لأن کل موضوع یحتاج الی حکمی و حکمش یترتب، ولی چه موضوع بالاصل باشه، تنزیلی باشه، غیر تنزیلی باشه، به اماره باشه، ایش فرق. این هم ما صورت دوم که مسئله شد، دستش از همزه کوتاه شد. آمده صورت سوم، اینجا چطور؟ چی بنا شد که ترتب نسبت به واقعی نباشد؟ ترتب را از واقع بیاریم به ظاهری، بیاییم بگیم ترتب الحکم علی الموضوع بر حسب ظاهر. وقتی به ظاهر در مده گفتید، ظاهر دیگه میاد جلو، قهرن میشه مثل اصل امرا اینا میاد، چون که واقعی دیگه نیست، میخواد به ظاهر بار کنه. اینم یک نکته اشاره لازمه که چی؟ در قسم سوم که یه ترتب الحکم علی ظاهری در ظاهر میشه، امرش نتیجش اینه تا زمانی که کشف خلاف نشده حکم موضوع خودشو داره، اما اگر کشف خلاف شد، وقتی فهمیدم که اشتباه رفتم، اونجا چی میشه؟ این دو صورت اینجا، یه موقع میگن حین الانکشاف دیگه به هم میخوره موضوع حکم میشه، یه موقع میگیم نه از اول به هم میخوره، این الانکشاف نباشه از اول، اگه کشف خلاف شد از اول. این هر دو قسم حالا بیان کردن، این در قسم دوم فرمودن، قسم دومش که لبن کشف الخلاف، اونجایی که اعم بود بین الظاهری و الواقعی، میگن اونجا اگه کشف خلاف شد از زمان این الانکشاف عوض میشه حکم، نه من اول الان. این الانکشاف مثلا مثلا نمیدونستم آب من آیا این آب مباح یا نه، شک دارم این مباح یا نه. حالا چی شد؟ با اصل اثبات کردم که این آب مباح. با اصل، خب زمانی که این اثبات کردی این مباح، وجوب توضی و وضو از حالا بود دیگه، اوکی واجب بود توضی وضو تا کی؟ تا زمانی که بعد کشف خلاف شد، احراز به اصل من معلوم شد خلاف بوده. من بی خودی که این چی میشه؟ نتیجه اینه که از حالایی که الان کشف خلاف شد دیگه تمام شد، اباحت از بین رفت. تو حالا اباحه داشت ولی از این به بعد دیگه اباحه نداره، اباحه از بین، من این حال انکشاف اباحه از بین. اینجا اینجوریه، در مثل اباحهی که اصل میکنم جاری میکنم، انکشاف خلاف که بشه از زمان انکشاف دیگه به هم میخوره، تمام شد، اباحه رفت از بین. تو حالا به نصد اباحه بود اما الان دیگه نیست. اما صورت بعدی که صورت سومه، نه، اونجا اگر کشف خلاف بشه از اول به هم میخوره، مثل استطاعت الحج. مثلا من خیال میکردم که مستطیع هستم یا نیستم، شک داشتم، استصحاب کردم اباحت المال رو، از جاری کردم، گفتم آب چیز پول من مباح، با اصلی که ثابت کردی قهرن استطاعتم برای ثابت میشه، یعنی انت مستطیع. چون چرا؟ استصحاب کردم بقا اباحه رو، بعد انکشاف الخلاف. اینجا انکشاف الخلاف از حالا استطاعت از بین میره یا از اول؟ میگن از اول از بین میره، یعنی از اول من خیال میکردم مستطیع هستم، حالا معلوم شد که نه، از اول من استطاعت نداشتم. تفاوت بین ترتب در قسم دوم و ترتب در قسم سوم حال انکشاف. در قسم دوم انکشاف من اول الامر نیست، بلکه من از زمان خود انکشاف، لا من اول الامر. اما در قسم سوم یعنی کشف من اصل اول، اینطوریه. بنابراین پس این ستا اینجوری شد، اول اولی که بین عقلی بودن در این رفت کنار، اون دوتا هم که اینجوری بیان کردیم ربطی به مسئله براءت ندارد. پس فرمایش مرحوم آقای فاضلتونی، یکی از شرایط جریان براءت این است که باید مستلزم و حکم الزامی دیگری نباشد، از کار افتاد، این از کار افتاده. خب اسم لا ضرر رو اینجا آوردن، یکی از مطالبش رو فهمید که مستلزم ضرر نباشه. چون فهمید مستلزم ضرر نباشه جریان براءت، گفتی مدینه و کردی کبابم. چرا؟ سر شاخ گاو ما تو دیگ گیر کرده، حالا چه کارش کنیم؟ سر گاو ببریم یا دیگ بشکنیم؟ حالا اینجا نفهمیدیم چطور، یعنی که اسم این لازره رو آوردن وسط، برای آقای فاضلتونی اسم لازره رو آورد وسط. خب این لازره یک قاعده کلیه بسیار مهمیه در تمام ابواب فقه، این راه داره، خیلی مهمه. ما از این جهت آمدیم دیدیم که حالا بحث ما که رسید که اسمی از لازرر برده شد، چقدر خوبه که در زمان فعلی ما که الان درس ما به اینجا رسیده، یه بحث جداگانه برای لازرر بسازیم. حتی بعضی از علما رساله جداگانه نوشتن برای لازرر، جداگانه. ما هم دیدیم این آقایون کار خوبی کردن، رساله مستقل به نام لازرر نوشته، گفتیم که بهتره که ما هم راه همونا رو بپیماییم، لازرر رو یه رساله جداگانه. ولی ما اینجا یه رساله که الان میخوام شروع کنم، رساله مخصوص لازرر به نام قلائد و درر به قاعدت لازرر، رساله هم اسمش اینه که الان ما بخواییم بخونیم. قلائد و درر فی قاعدت، حدیث چیه؟ لازرر، فی قاعدت لازرر. با اجازه شما آقایون میخوام انشاءالله واحد بشیم در مسئله لازرر، بحث مفصل عمیقی مشاهده و کاربرد عجیبی هم در فقه داره، خیلی کاربرد داره. ولذا ما الان دیگه باید فردا انشاءالله اگر سنین فردای شنبه انشاءالله اگر زنده بودیم و آمدیم انشاءالله دیگه هم تو خطابش رو اولا میخونیم انشاءالله خطبش رو، بعدا وارد میشیم تشریح مسئله رو بکنیم که این لازرر ریشهش کجا بوده، از کجا آمده، به چه صورتی آمده. انشاءالله در آینده ما بتانیم شنبه به بعد این مطلب و محضر شما تقدیم بداریم. پایان عرض من رو در این قسمت از اصول صلواتتون باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خیلی آقای خیلی